بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث بعدی که ما میخواییم واردش بشیم بعد از بحث نفس، مسئله معاد هست. معاد از نگاه شیخ اشراق حدیثاً البته زیر مجموعه هایی باید تر بشه، مثل بقای نفس، مثل تناسخ، مثل برزخ، مثل مثلا قیامت، اینا باید مطرح بشه. خب طبیعی است که ما یه مقداری به نحوه جنبندی شده تر و خلاصه تر بحث ها رو تر خواهیم کرد. اولین نقطه ای که باید از اونجا شروع کردیم این مسئله معاد از نگاه شیخ اشراق رو پیگیری کرد، بحث بقای نفس بعد از اضمحلال بدن هست، یعنی بعد از مرگ. بعد از مرگ یک نکته البته اینه که من که بحثشو میگم و بعد تطریق میگم، بحث معاد، بحث معاد از نگاه شیخ اشراق، از نظام، یعنی در واقع حوث سعود است، گرچه با نظام نوری مرتبطه، چون دیگه ما وقتی که با عالم مثال رو بحث کردیم و عالم انوار استعبودیه رو تمام کردیم، نظام نوری تمام میشه. یک چیز میمونه در قوس نزول و اون بحث عالم ماده است. عالم ماده رو ما به عنوان طبیعیات، ما خیلی خلاصه در عرض مثلا یک جلسه دو جلسه اون ابتکاراتی رو که شیخ به کار برده، یعنی ابتکارات که میگم یعنی نظرات خاصی که اونجا داره، در یکی دو جلسه تمامش کنیم، یه جایی مسجد مطرح خواهیم کرد. نظام نوری از یک جدی تمام شده، اینا از جزء وابسته های نظام نوری هستش و به قوز سعود در واقع میشه که بحث معاد مطرح خواهد شد. در بحث معاد اولین نقطه‌ای که باید پی بگیریم بحث بقای نفسه. بحث بقای نفس طبیعتا اگر بخواییم باز منطقی تر پیش بریم، اینه که اولا تحلیل ایشون از مرگ چیه، تحلیل ایشون از مرگ چیه. خب بحثی که ایشون راجع به مرگ داره همون بحثی است که حکمای مشا مطرح کردن، برخلاف دیدگاهی که صدر متعلم تو این قسمت داره، چون صدر تحلیل ویژه‌ای راجع به کیفیت وقوع مرگ و مسئله مرگ داره. البته اینکه اینا مرگ رو همه رو انتقال میدونن این بحثی نیست، اما چطور میشه که مسئله مرگ رخ میده، صدر یک تحلیل داره، ولی حکمای مشا تحلیل داشتن. شیخ اشراق هم همون رو قبول میکنه و اونم تخریب مزاج جسمانی. یعنی چون مزاج جسمانی، چطور مزاج جسمانی پیش از این که به مرحله تسویه برسه خداوند نفس مناسب او رو خلق نمی کرد، چون ظرفیتش رو نداشت، به محض این که به مرحله تسویه و اعتدال رسید این نفسش ایجاد شد و باش مرتبط شد. اگر بدن از این، حالا به تعبیر از این استاندارد لازم بیفته، توجه کردید، از اون مرحله بدن مسوا بودن، مسوا که حالت مناسب با نفس انسانی بیفته، وقتی از این مرحله افتاد طبیعتاً ارتباط نفس با او دیگه بی‌معنا خواهد بود. همون جوری که در مرحله تعلق باید بدن مسوا بشه تا نفس تعلق بگیره، یه نفس ایجاد بشه و تعلق بگیره، همینجور از این ور وقتی رو که بدن مسوا از تسویه بیفته، از اعتدال مزاج انسانی ساقط بشه، طبیعتاً مرگ اتفاق خواهد افتاد. این همون تحلیلی هستش که حکمای مشا در این بحث داشتن. یا من اینجا همین بیان رو که جناب سعدی داره که میگه جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو میآید، این همینه. جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید، یعنی این وکر و این لانه و این خانه من بوده، این داره تخریب میشه، من میخوام باشم. برخلاف دیدگاه صدرا میگه اصلا نفس نمیخواد دیگه باشه، اصلا شروع اضمحلال بدن و اینکه از تسویه ساقط میشه رو کوچ روح میدونه. توجه کردید؟ چون روح توجهش به بدن کم میشه، لذا بدن رو به اضمحلال میره. اینجا برعکسشه. توجه کردید؟ بله؟ حالا در هر صورت، ولی در ارتباط با بحثی که آیون مثلا مشاوران شیخ اشراق بدمونه، از اون بر مطرح کرده، یعنی اضمحلال بدن موجب کوچ کردن روح خواهد شد. طبیعی که صدر متولد همون حرف رو باید بزنه تو دستگاهی که ایشون نسبت نفس و بدن و حالت علیت و اینا که قائل هسته، باید همون جور بحث رو مطرح بکنه. ولی در صورت الان جناب شیخ اینا عبارت رو خواهیم خوند، تحلیل مرگ که مطرح میکنه یه چنین تحلیلیه. حالا مرگ اتفاق وقتی میفته نفس چه حالتی درش پیدا میشه؟ که این بحث بقای بدنه. پس بنابراین اولین مسئله مسئله مرگه. من این رو بلاد یاد داشتم تو دل بحث بقای نفس مطرح کردم. ولی به نظر من شیخ اشراق شیخش نه، ایشون میگه انواع اسباب میتونه مطرح باشه چون مرتبط است با عالم ماده و دنیا. مثلا هر چیزی خودش یک مدت زمان خاصی داره. بعضی حرکت جوهری خیلی قشنگ میشه تفسیر کرد. بعضی حرکت من نه دیگه، حرکت جوهری که قبول نداره. حرکت جوهری اگه حرکت جوهری قبول میکرد خوب میشد تبیین کرد. ولی در اصل میگه نگاه کنید تمام اشیاء مادی محکوم هستن به یک سری قواعدی و اون هستش که یک زمانی تکوان دارن، یک زمانی اضمحلال دارن. بر اساس قواعد و قوانینی که در طبیعت حاکمه کهنه میشن و از بین میرن. توجه کردید؟ در تصادف هم همینه. در تصادف وقتی که ضربه بهش وارد میشه این بدن مصوری از بین میره. تحلیل صدرا رو ممکن بحث صدرا جایگاه خاصی داره که مرگ احترامی و طبیعی و اینا رو توضیح میده خودشون که مرگ ها رو مرگ طبیعی رو تفصیل خاصی داره، مرگ احترامی رو بحث میکنه که به چه شکلی هست. ولی در هر صورت الان این آقایون میگن بدن به ای نحو امکان از حالت تصویه که بیفته بر اساس استعکاک هایی رو که با عالم طبیعت داره درسته؟ بالاخره رو به اضمحلال میره، به یه جایی میرسه که دیگه از اون استاندارد میفته. به معنی اینکه از اون استاندارد افتاد دیگه روح مفارقت پیدا میکنه، نفس مفارقت پیدا میکنه. این خود حقیقت مرگ. قدم دوم بحث بقای نفسه. ببینید در بحث بقای نفس این نکته رو باید توجه کرد. یک مسئله مهم اینه که آیا اضمحلال بدن به اضمحلال نفس منجر میشه؟ خب تمام کسانی رو که نفس رو مجرد میدونن پاسخشون منفیه. تمام کسانی رو که نفس رو مجرد میدونن، یعنی او رو از حقیقت بدن که حقیقت ترکیبی داره جداش میدونن، طبیعتا پاسخشون منفیه. میگه نه، اضمحلال بدن ربطی به اضمحلال نفس نداره. اما توجه بکنید با یک خلطی اینجا تو ذهنها صورت میگیره و جناب شیخش رو خوب بهش توجه کرده. ببینید اونی که ما الان داریم میگیم اینه که اضمحلال بدن به اضمحلال نفس کاری نداره، اما معنیش نیست که نفس مضمحل نشه باقی باشه الالعبد، که اون یه داستان دیگه ای داره. به این نکته توجه کرده بشه، این مهمه این بحث. بله، تنها چیزی که معمولا تو ذهن هست فکر میکنن طرف که مرده و مرده دیگه، مات فاته تمام فی الرحم. ما بر اساس مباحث فلسفی وقتی تجرد نفس رو اثبات کردیم میگیم نه، اینطور نیست. اضمحلال بدن ربطی به اضمحلال نفس نداره، اون یک مطالعه دیگری میخواد، آیا باقی هستش یا مضمحل میشه. فقط این هست که اضمحلال و تلاشی بدن ربطی به اضمحلال و تلاشی نفس ندارد. حالا شیخ اشراق تو این بحثی که الان مطرح کردیم خیلی راحت پیش میره، چون تجرد نفس رو ایشون از چه بابی اثبات میکنه؟ از باب علم ذات به ذات، علم حضوری و هویت نوری. چون نور رو مجرد میدونه، میگه من علم ذات به ذات دارم، هویتش نوریه پس مجرده. یعنی تا اینجا بحثش باز خیلی صافه. اضمحلال بدن ربطی به این حقیقتی که من به نحو علم حضوری رو میابم نداره اصلا. ولی ایشون توجه داره که صرف این که ما این بحث رو به تثبیت برسونیم که اضمحلال بدن ربطی به اضمحلال نفس نداره، نتیجه نباید بگیریم بقای نفس را. خیلی از اوقات این نتیجه گرفته میشه ها، نتیجه نباید بگیریم بقای نفس را، ما باید دنبال چیز دیگری بگردیم که بقای نفس رو تثبیت بکنیم. حالا ممکنه مدل های و راه های مختلف دیگری طی بشه، مثلا از مطالعه در خود تجرد ممکنه ما به اینجا برسیم. ولی در هر صورت صرف این که اضمحلال بدن با اضمحلال نفس کاری نداره مسئله رو تمام شده نمی کنه. حالا برمیگردیم در خود حقیقت تجردی، انواع کاوش ها رو ممکن اونجا انجام بدیم و به این نتیجه برسیم که این نفس نابود شدنی نیست. حالا که ایجاد شده نابود شدنی نیست. اما شیخ اشراق از کدوم طرف رفته؟ شیخ اشراق میگه که اگر ما میخواییم ببینیم نفس باقی میموند یا نه، خب باید علت او رو بررسی بکنیم. توجه کردیم علت نفس چی بوده؟ عقل در واقع مفارق به معنای رب و نو، رب النوع علت این نفس هستش. خب اگر بخوایم بگیم که اینجا انواع اشکالات یا پرسش های ما از شیخ اشراق ممکنه تولید بشه، ما اینا رو کار نداریم، بیان ایشون رو بخونیم ببینیم که چی هست، ممکنه پرسش های زیادی برای ما ایجاد بشه، ولی در اصلشون میگه اگه شما میخواید اضمحلال یا دوام، زوال یا بقاء نفس رو مورد مطالعه قرار بدید، باید سرکی بکشید به علتش. علتش چیه؟ رب النوعه. خب ایشون این نکته رو به این سطح داره توضیح میده. یه جمله اول بگم، ایشون میگه که اگر شما بخواید بگید که نفس به خودی خود خودش موجب انعدامش میشه، اگه این حرف رو بزنید پس اصلا نباید بگید موجود میشه، همین که اصلا هیچ چیزی اقتضای عدم خودش رو نمی کنه، این قاعده کلی است در کل نظام هستی، پس این فرض رو باید کنار بذارید. مزار بر این که اگر چنین چیزی بخواد معنا بشه اصلا موجودیتش محاله، چیزی که خودش مقتضی عدمش باشه، این در واقع برمیگرده به ممتنع بذار، چون ممتنع بذار مقتضی عدمشه و هیچ وقت موجود نمیشه، پس هیچ چیزی به حسب ذاتش مقتضی عدمش نیست، اشیایی که موجود هستن مقتضی عدمش نیست، پس نفس هم همینجوری. خب حالا بحثشون میبره به طرف علتش، یعنی علت نفس ناطقه، بحث عقل مفارقه. خب اگر بخوام بگیم عقل مفارق که مقتضی این نفس هستش عدم این نفس رو اقتضا بکنه، جناب شیخ اشراق میگه این موجب راهیابی تغییر و تحول در ذات اون رب النوع خواهد شد، و چون رب النوع از سمخ عالم عقل هستش و تغییر و تبدل در او راه نداره، لذا نمیتواند، یعنی ممکن نیستش مقتضی عدم این شی باشه. توجه کردید؟ اگر بخواد مقتضی عدمش باشه، یعنی یک برهه مقتضی وجودش هست، بعد از اون برهه میخواد مقتضی چی باشه؟ عدمش باشه. این در واقع ایجاد یک اشکال در ذات رب النوع میکنه، و اونم اینه که تغییر رو در اونجا راه میده در حالی که تغییر در اونجا راه نداره. خب اینجا سوالات زیادی برای ما پیدا میشه که حالا میشود دست و پا کرده و پاسخهایی رو یافت. از جمله سوالاتی که برای ما پیش میاد اینه که اگر تفسیرتون یه چنین چیزی باشه، پس شما باید نفوس رو چی بدونید؟ قدیم بدونید، مثل افلاطون. علت نفس رب النوع، تغییر تحول هم درش راه نداره، پس چنانچه رب النوع همیشگی هستش، پس باید اثر او هم همیشگی باشه. یعنی نفس رو که از طریق این حقیقت حاصل شد، نفسی که از طریق این حقیقت حاصل شد، این باید همیشگی باشه. ببینید یه سری مطالعات در خود این اثری است که صورت گرفته، این اثر اثر تجردی تدریجی نیست و از این راه ها به طرف بقاش میریم، این یه فضای دیگریه، فضایی که شیخ اشراق رفته. بله ممکنه برگرده یه شیخی رو تکمیل بکنه، باز برگرده به بیانات دیگر فضا رو حل کنه، اما همین مقدار اگر بخواد بگه علاز ظاهر باید ایشون قائل به در واقع قدیم بودن نفوس داشته باشه، اونگونهی که جناب افلاطون میگه، در حالی که ایشون تو این بحث با افلاطون مخالفت کرده و میگه قبل از بدن نفس وجود نداره، ولی در اصل ایشون تو کلماتش الان که میکنیم این بحث رو تبیین میکنه. مضاف بر این اشکالات دیگه هم به ذهن میرسه، مثلا شما خودتون عقل مفارق را، یعنی رب النوع رو، چنانچه علت نفس گرفتید، علت چی هم گرفتید؟ علت بدن هم گرفتید، گفتید به لحاظ جهت قوت موجب نفسه، به لحاظ جهت ضعف موجب در واقع بدنه. خب از باب اینکه تغییر و تحول نباید توی اون رب النوع اتفاق بیفته، پس چنانچه نفس باید باقی باشه، بدن هم باید همیشه باقی باشه، در این شما قبول نمی کنید؟ یعنی حالا به ظاهر باش ممکنه بشه دست و پا کرد چیزایی رو، ولی در هر صورت به حسب ظاهر که انسان نگاه میکنه، نباید نقطه بقا یا زوال رو به طرف علت منعطف کرد. توجه کردید؟ گرچه بی ارتباط با علت نیست، بالاخره هر چی شما راجع به مثلا حقیقت تجردی بگید بالاخره علت نشی میشه، ولی باید جستجو کرد که علت چه وجه علیتی با او داره که این به هم نمیخوره، یعنی در واقع چه هویتی این شی پیدا کرد که اون به هم نمیخوره و چه هویتی خود بدن داره که اون به هم میخوره و هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. حالا این بحث با مسئله ربط حادث به قدیم و امثال اینها با اون بحث ها هم میتواند مرتبط بشه. حالا در هر صورت بیانی که جناب شیخ اشراق تو این بحث داره، اولا از این جهت جالبه که ایشون بقای نفس را صرفا به این که نفس مجرد است و ربطی به اضمرار بدن ندارد مرتبط نکرده، خیلی خوبه، رفته به طرف چیز دیگر. برای اون چیز دیگری که به طرف رفته بحث انتصاب به علت، این ممکنه که جای تکمیل و پرورش داشته باشه، ولی این پرسش ها رو هم ما داریم. در صفحه 222 تا صفحه 223 از جلد دوم مجموع مصنفات، یعنی همین کتاب حکمت الاشراق، من سریع اون بخشایی رو که مرتبط است میخونم. صفحه 222 من این کنارش نوشتم متارها، صفحه 496، یعنی بازم عباراتی در همین قسمت. وعلم ان النور المجرد المدبر لا يتصور عليه العدم بعد فناء سیسیته. میفرماد نور مجرد مدبر یعنی چی؟ اسبحبود این نفس تصور نمیشه برش عدم بعد از فناء بدنش سیسیهش. فان النور چرا میگه؟ به خاطر اینکه اصلا به اون طرف نرفته، نگفته چون خب بدن مزمحل بشه رفت به این نداره، این حقیقت دیگه ایه. معمولا عرض کردم اینجا یک ضعفی نشون داده میشه تو بیانات، توجه کن. فان النور المجرد لا یختزی عدم نفسه، اصلا هر موجودی هم اینجوریه، نور مجرد اختزای عدم نفسش رو نداره. و الا ما وجود داریم، این قاعده کلیست ها، نگید اختصاص داره به نور مجرد که داره پیاده میکنه، نه، چون استدلال رو نگاه کنید. و الا ما وجوده، اگر چیزی اختزای عدم میشه بشه بشه موجود نمیشه. خب ولا یبتله موجبه، همچنین ابطال نمی کند او را، یعنی نور مجرد را، موجبش. موجبش چی بوده؟ بهاوه نور القاهر، کمون رب النوم منظور اینجا نور قاهر. فانه لا یتغیر، به خاطر اینکه نور قاهر متغیر نیست، از عالم عقله. وقتی متغیر نبود چطور اقتضای عدم او رو بکنه؟ منشأ چی میشه؟ تغییر در او میشه. یک دلیل دیگه هم داره میاره که من نگفتم به توضیح. ثم ان شی کیف یبتل لازم ذاته بذاته، سپس یک شی که منظورش نور قاهره، رب النور، یک شی چجوری ابطال بکند لازمه ذاتش رو به حسب ذاتش. حالا ممکنه لازمه ذاتش به حسب غیر، این رو توجه کنید، ممکنه حرفای درش در بیاد، ممکنه لازمه ذاتش به حسب غیر ابطال بشه. ممکنه ایشون راجع به بدن که لازمه رب النوع هستش این حرف رو بزنه، بگه رب النوع اختزای اضمحلال بدن رو نداره، عوامل دیگری ایجاب کرده که در واقع بروز جسمانی و بدنی نتونه داشته باشه این رب النوع در یک متنی. اونا اون عوامل بیرونی داره مضمحل میکنه، چون بخشی از اثر رب النوع در عالم ماده است و عالم ماده اختزاعات خاص خودش رو داره و اون مضمحل میکنه بدن رو، به حسب اختزای خودش نیست. از اینجا هم میشود یک چیزایی رسوا کرد و حرفای زن. اما نفس که اینجور نیست، نفس اون حقیقت تجردی، نفس هم ایشون معنا نمیکنه که مادیه، اون حقیقت تجردی لازمه ذاتی که لازمه ذات رب النوع هست. وقتی لازمه ذات رب النوع بود، خب اون وقت در حیطه هم نیستش که چیزای دیگه تخریب بکنه، چطور میشه که به حسب ذاتش رو تخریب بکنه؟ عالم نور هم که مزاحم هایی نداره بخواد او رو ترکیب کنه، عالم تزاحم و تصادف عالم ماده است، اینه که جزء عالم نوره، نه اختزاعات بیرونی نه دیگه داره تکمیلش می این حرفه، نه اختزاعات بیرونی برای اضمحلالش هست، نه اختزاعات درونی برای اضمحلالش هست، پس چرا مزمحل بشه نفس باقی باشه؟ بله؟ یک نکته هست با اونی که اون عرضی کردیم که شما باید القاعده باید بگید قدیمه، چیکار ایشون میتونه بکنه؟ ممکنه یه حرفی بزنه، گفتم باز میشه دست پایی کرد برای حرفایشون. این هستش که درسته که فاعل، یعنی این نور قاهر در فاعلیتش تام بوده، مشکلی در ایجاد اون لازمه نداشته، ولی قابلیت لازم بود تا این خاصیت بروز پیدا بکنه از این رب النور، و اون وقت هستش که چی؟ بدن مصوا بخواد داشته باشه. بدن مسوا که اومد، این یعنی اینجوری نیست، اون زمانی نیست، اون ازلی و ابدی کار خودش رو داره، ولی ما نفسی مثل نفس زید نداریم الان بالفعل. کی پیدا میشه؟ وقتی که مظهرش پیدا بشه. وقتی مظهر پیدا شد این نفس حاصل میشه. وقتی نفس حاصل شد حالا دیگه اضمال پذیر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این لازمه ذات رب و نوع اولا و ثانیا رب النوع به حسب ذاتش اختزا نداره از محلال لازمه ذاتش رو، عوامل بیرونی هم دخالت نداره در مزمحل شدنش، چون نفس که از بین بره ربطی به از بین رفتن نفس نداره، بدن که از بین بره ربطی به از بین رفتن نفس نداره، در عالم نور هم که مزاحم ها و تزاحم ها نیست او از بین بره. پس بنابراین چون علتش که رب النوع هست باقیه، حالا که ایجاد شده این لازمه، ایجاد شده توجه کردی، این لازمه ایجاد شده دیگه مزمحل شده نیست، باقی خواهد موند برای همیشه. ببینید بیانشون رو، ببینید با توضیحات زیادی همراه کردیم، یعنی یک همراهی همدلانه با شکش را به خرج دادیم، از بحث‌های زیادیشون استفاده می‌خوایم بکنیم، بگیم اینجا به این شکل ثم ان شی کیف یقتل لازم ذاته به ذاته، ثم ان النور کیف یقتل شعاعه به ذوعه به نفسه. این در واقع ثم خیلی سمه جدی نیست، توجه کردید مثل همون بحث قبلی با تعبیرشون میتونه تمثیل هم باشه، ان النور یعنی مثلا همین نورای مادی، سمه ان النور کیف یبطل شعاعه، مثلا خورشید، خورشید که خودش نمیاد نور و ضوءش رو از بین ببره، که بله میتونه عوامل بیرونی وجود داشته باشه که نورش رو مثلا اونجا بتونه مثلا از بین ببره، اما به لحاظ خودش نیست. حالا اگر شما یه چیزی رو پیدا کردید لازمه ذات خورشید باشه و عوامل بیرونی هم برای تخریبش وجود نداشته باشه، خب همیشه هست دیگه. تازه که یه دیگه عرض کردم استفاده میکنه، میگه به ذاته نیست، یعنی به حسب غیر میتونه باشه، اونجا غیر وجود داره عواملی که تخریب بکنه، اونجا غیر عواملی وجود نداره، اینا دیگه اضافه. معلومه
عوامل
زنده
برای نفس، برای نفس وجود نداشته باشه.
عوامل
از همین عواملی که مثلا تخریب کننده،
آره دیگه، چون عالم نوره، عالم نور، نور عالم تزاحم نیست، عالم ماده عالم تزاحمه، عالم برخوردهاست، عالم تضاده. توجه کردید اونجا بحث مکانی و زمانی نیستش که مزاحم هم دیگه باشن تا یکی موجب مثلا ارائه آثار یکی موجب مزمن شدن چیز دیگه بشه، که حالا ماده اینجوریه، هر شیئی اختزاعات خودش رو داره، چون عالم ماده است و عالم حیزها و مکانها و زمانها و محدودیتها و اینها هستش، وقوع اثر این به معنی مثلا فرض کنید ما تا قبل از اینکه اینجا باشیم هوا اینجا بود راحت مزاحم نداشت، به معنی اینکه ما اینجا اومدیم اون با تشریف ببره، توجه کردید ما تشریف آوردیم اون با تشریف ببره، الان ما که بریم اون باز میاد سر جا خودش میگیره، ولی عالم نور و تجرد که این حرفا رو نداره، عالم تضادها و تضاهم ها اینجا هست. برید صفحه بعد، چون این جملاتی که داره اون تمثیلی که مطرح کرده داره همونا رو هی پرورش میده، یک کمی هم خیلی حالت فیزیکی و مکانیکی بریم رو کار نداریم، میرسیم به صفحه 223. در صفحه 223 سطر 2 آخرش نگاه کنید، فنور المجرد موجبه دائمان فیدومو، موجبش دائمیه، به لازم اینکه علت دائمیه، بر اساس قوانین علیت معلولش هم با چی باشه؟ دائمی باشه. ولو کانت الانوار المدبره قابلتا للعدم لکانت، یه چیز دیگه هم اینجا داره توضیح میده، اینم قشنگه، میگه ببینید، من در توضیح حالی نرفتم، میگه که این انوار مدبره نفوس اگر بخوایم فرض بکنیم انعدامش رو، انعدامش باید از راه حیات ظلمانی باشه، چون ضد او هستش. این همون بحثی که تازه توضیح میدیم، هم این مقداری پرورش میده این فضا رو، نزدیک میکنه که شون تو این فضا هست. اگر نفس که حقیقت نوریه بخواد یه مقدار خلالهایی بهش وارد بشه تا به مرز عدم برسه، این باید از نایه چی باشه؟ باید از نایه ظلمت باشه. پس اگر قرار باشه عدمی برای نفس تصور بشه، قبل المفارقت عن البدنه، بعد از مفارقت از بدن که دیگه آزاد میشه از این حیات ظلمانی و چیزهایی رو که امکان داشت اینها تخریب بکند نفس را، از اینا که آزاد میشه. وقتی آزاد شد در یک شرایط قوی تر قرار گرفت، حالا شما پرسش میکنید که چجوری اون معدوم بشه؟ استدلال نیست، این نکته ای رو داره مطرح میکنه، نگاه کنید، نه دیگه بدن ناخ، چیزی که نابود میشه چجوری میتونه نامبتل باشه؟ باید موجود باشه تا مبتل باشه، وقتی که موجود هست
کلا
معلوم نمیشه که. یعنی شما چی میخواد بگید؟ آیا این جسمانی ها زمانی که موجود است میخواد اثر داشته باشه، زمانی که معدوم است میخواد اثر داشته باشه؟ اون زمانی که موجود است باید اثر داشته باشه. میبینید ولو کانت الانوار المدبره قابلتا للعدم، اگر انوار مدبر قابلیت معدوم شدن رو داشت کجا باید معدوم میشد؟ همون وقتی که با بدن بود. اینا استدلال به حالت استحسانی داره، ولی نقطه های تکوینی هم همراهش هست، میشه باید چیزایی استفاده کرد. ولو کانت الانوار المدبره قابلتا للعدم لکان انعدامها، مثلا یه استدلالی که برای تجرد نفس میشه، همه استدلالی در یک ساعت نیستش که، بسیاری از اینا شواهد معیداتی که وقتی جمع میشه انسان رو به یک اطمینان هایی میرسونه، یا اون استدلال اصلی رو کمک میکنه. توجه کردید؟ استبعادها رو بر میداره. بسیاری از اینها مثلا فرض کنید که شما کهولت و پیری و ضعف بدن رو مشاهده میکنید، ولی نفس پیری نداره. پیری از این چی؟ توجه کردید؟ نفس پیری نداره، همینجور در واقعا اون حالت چیزی که آدم احساس میکنه، ثباتی که آدم احساس میکنه، این سر همین نفسه. نگاه کنید بدن هی دم بدن در حال اضمحلاله، ولی نفس میبینید که همون حالت رو در خودش داره. چه بسا این که روانشناس ها در علوم تربیتی گفته میشه که در دوره کودکی خیلی اهمیت داره پرورش، یکی از چیزاش همینه. یعنی اگر مثلا حرکت جوهری صدر رو بگیم، حرکت جوهری در اون آغاز خیلی مهمه، تحولات جدی اونجا صورت میگیره تا این نفس شکل بگیره. یعنی میخوام بگم که اگر حرکت جوهری ما برای نفس تلقی بکنیم، بحث حرکت جوهری که از جسمانی حدوث میره تا به یک شخصیت روحی دست پیدا بکنه، اون مراحل آغازین خیلی اهمیت داره. بعدن وقتی آدم به لحاظ حضوری احساس میکنه، میده همون خیلی به کندی درش تحولاتی روی میده، این احساس ثبات و ماندگاری. لذا اون چرا که در کودکی میپذیره، حالا برای سرکت جوهری حرف بزنیم یا برای مکانیزمای دیگه بخواییم توضیح بدیم، اون خیلی اهمیت داره برای شکل دهی و ساختار شخصیت. حالا ارث و نسلهای قبل و اون حرف هم دخالت داره که هیچ، سر جا خودش و محفوظ همه اونها، یا در رحم مادر هست نقش داره یا غذا نقش داره، اونها همه درسته و صحیحه. در مراحل ابتدایی کودکی هم بسیار حساسه، به طوران شریعت و دین هم به این مراحل اهمیت فوق العاده داده. شما میبینید که بعد از سن 15 سالگی سن تکلیفه. این اجابه دقت کردیم چی؟ با یعنی مکلف، یعنی مثل مسئول، مثل اینکه اول یک کسی رو آموزش میدن، یعنی قبل از این تازه آموزش ندادن که اون رو به یک سمتی نمیگمارن که، چیزی ازش که طلب نمیکنن که، اول آموزش میدن بعد میگن آقا اینجا وایس رو ببینید چیکار دارید میکنید. یعنی دوره آموزش کجاست؟ تا قبل از تکلیفه. تکلیف رسیدی حالا باید انجام بدی دیگه، اینو باید انجام بدی، اونو باید انجام بدی، تو این مسئولیت داری، اون مسئولیت داری. پس مرحله آموزش، مرحله تربیت تا قبل از این مرحله است. نمیگم بحث توبه داریم تا آخرین مرحله هم هست، ولی اصل و اساس فضای تربیت تو این سنین شکل میگیره، اون ثبات شخصیت. حالا اون میخواستم میگم این استدلال هست، ولذا آدم همیشه فکر میکنه که همون فضاست، هیچ عوض نشده. تازه دیگران باید بهش بگن که سنت بالا، حواست هست، مثلا سنت یواش داره سفید میشه. بعد آدم مثلا مشاهده میکنه که خب بچه هایی دورشو گرفتن، این بچه ها دارن بزرگ میشن، یا اینا علائم میگیره مثل این که سن داره میره بالا. این توجه که این تحولات جسمانی است که انسان رو متوجه کهولت میکنه، ولی تحولات روحی خیلی در واقع ظرافت های خاص خودش. حالا اینا استدلال نیست، ما به لحاظ وجدان شدیم استدلال نیست، ولی این نشون یک شواهد خوب. نگاه کن هر چی طرف میره، مثل فرض کنید که مرحوم الهی قمشه‌ای میگم دو تا قطعه شعر شاعر بود دیگه، این دیوان بطولی داره اگر دیده باشید، بعد ایشون میگه من دو تا قطعه شعر گفتم، این رو دادم به اساتید فن، گفتم شما حفظ بدید من در این در چه سن سالهای اینو گفتم. یکی خیلی خوب طربناک بود و شور داشت و اینا، یکی میمد گفتم خب این مال جوان بود، اتفاقا برعکس، اونی که خیلی طربناک و شور داره این مال زمان پیری منه. توجه کردید؟ نه تنها پیرتر نمیشه بلکه جوانتر میشه. این المؤمن شابان جوانتر میشه، این نشون میده تحت قواعد و خاصیت های عالم ماده نیست. اینا نمیخوام بگم استدلال عقلی فلسفی به اون معنا، ولی همین رو استفاده کردن آوردن. این نشون میده که تحت قواعد عالم ماده نیست، یا به یک گناه های خاصیه، این رو باید توجه کرد، معمولی نیست. مسئله نفس،
نفس
هم واقعا
روح مثلا
روح مثلا واقعا احساس خستگی و این اتفاقاتی که مثلا میاد برم. آره نمیگم اصلا تحولاتی نداره ها، حالا در 80 باید ببینید جوانه متعددش رو باید بیان بیشتر فکر کنید. ممکنه همین هم خودش عدله یکی از عدله تناسخی هم باشن، بحث بعدی ما تناسخیه. نمیخوام بگم که مثلا برخی ها جوانتر میشه برخی نه، ای داره به طرف وضعیت خاص پیدا میم. نمیخوام این حرف اصلا نمیخوام بزن، نبایدم بزن. خب میفرماد که ولو کانت الانوار المدبر قابلتا للعدم، اگر انوار مدبری نفوس قابلیت عدم رو میداشت، لکان این ادامه ها للحیات ظلمانیه، اگر هم مقاد منعدم میشه ادامش بخاطر حیات ظلمانی و ایناست. ففی حالت مقارنت علا مقارنت علا اقل بدن کانت اولا بالعدم، پس در وضعیتی که مقارنه با علایق جسمانی و بدن و ایناستش، این نفس اولای به عدمه، لا بعد المفارقه، نه بعد المفارقه. اینکه عوامل مخرب او جدا شده ازش. و ازا تخلص نور المجرد عن الظلمات فیبقا به بقا، این به بقائه همون توضیحیم که چرا باقی میمونه، فیبقا به بقا نور الغاهر الذی هو علتو، چون نور غاهر علتشه اونم باقی ازش، اونم چیه باقی میمونه. این راجع به مسئله بقای نفس و توضیحات رو که جناب شیخ اشراق داده. بحث بعدی که ما باید پی بگیریم، حالا نفس باقیه چی میشه؟ نفس باقیمون چه اتفاقی میفته؟ حالا ببینید این بحث دامنه داریست، چون ایشون حالا مثال رو مطرح کرده، حرفای زده، حرفات خیلی خوب صدر خیلی استفاده کرده، ولی از جمله چیزایی رو که الان به نوع جدی در کلمات شیخ اشراق مطرح شده، نمیگم ایشون قائله، حالا توضیح میدم که ایشون قائل از نیست چجوریه، مردد چیه، بحث تناسخ هست. حالا نکته اولی که در مسئله تناسخ باید توجه بکنیم، صدرا هم تو فکر میکنم همین جلد نوع اسفارم اولش میگه که بحث تناسخ جدیست، یعنی من باید عربی دارم نیست که ما من قوم الا مثلا فت تناسخ لهو قدمان راسخ، چون چیزی مطرح میکنیم هیچ قومی نیست مگه اینکه بحث تناسخ در اونجا راه پیدا کرده. مسئله تناسخ جدیه و فراگیره، شما هر سنت فکری رو که نگاه بکنید میبینید رگه هایی از مسئله تناسخ درش مطرح هست. الان اولین نکته که میخوام در باب تناسخ بگیم اینه که شیخ اشراق قائل قدما مثل افلاطون، فیثاغورس، حکمای بابل، یونان، اینا قائل به تناسخ بودن. حالا یواش جلو میریم، ما نباید یه جنبه اولش ممکن جلسه بعد و جلسه بعد بکشه بحثش، مثل اون داستان چیزی میمونه که کی بود علامه علیسی بود یک کلاس عقاید گذاشت شبه رو گفت، حالا شبه خود توضیح میخواد یک جلسه جلسات اوزوی هم 40 دقیقه 45 دقیقه دیگه ظرفیت ها تمام میشه دیگه 45 دقیقه سه این توضیحات یه قشنگات دیدی نه بلند شد دمیه کجا ده میگفت نه خیلی واضح بود از یه حل. حالا ما هم گفت میگیم که اینا تناسخی هستن داشته باشیم، میگیم جدا طرف حرف های دیگه هست و توضیحات دیگه. حالا جناب شیخ اشراق از صفحه 217 این اگر 216 بحث شروع میشه، المقالت الخامسه فی المعاد و النبوات و المنامات، که اولش بحث معاده، آغاز بحث معاد را میشون تو بحث تناسخ آورده. ما که به نظر من اول مرگ بعد بقای نفس بعد تناسخ اینجوری چیدیم، ولی ایشون اون بحث رو میده اون بحث رو. فصل اول فی بیان تناسخ هست، توضیحات ایشون داره خیلی خوب بود که مثلا ما این رو مثلا میخوندیم، چون ایشون استدلال میکنه که چرا تناسخ نفس انسانی به بدن انسانی نیست. این اصلا بحث تناسخ اگه بخوایم بازش کنیم خیلی حرف اینجا هست. اولا انواع تناسخ، اصلا تناسخ یعنی چی؟ انواع تناسخ چیه؟ نمیدونم مسخ و رسخ و فسخ و نسخ و موافقت یکیش تناسخ، یک معنای عام داره که همه این اقسام رو میگیره، یک معنای خاص داره تناسخ که از همون نسخ باشه در مقابل فسخ و رسخ و نسخ، توجه کردید؟ ولیکن یک معنای تناسخ داریم که عامه، منظور اینجا عامه. و حالا بحث تناسخ رو که مطرح میکنیم، آیا تناسخ مثلا روح انسان که مفارقت پیدا کرد به چی ملحق میشه، به کدوم بدن؟ الان همین الان ببینید، خب برخی هست که میگه به بدنهای انسانی دیگر، ولی از همین اول عبارت ایشون میخواد نفی بکنه، میخواد بگه قدما اینا نمیخواستن بگن به بدن انسانی دیگر تناسخ پیدا نمیکنه. اگه بحث تناسخ هم مطرح کردن، این راجع به ابدانی دیگر هست که راه پیدا میکنه، نه بدن انسان. استدلال داره که چرا اینجوریه، که چرا بدن انسان دیگر نمیتوان محل نسخ اون روح مفارقت پیدا کرده از چی باشه، نفس مفارقت از اون بدن قبلی باشه. نمیخوام، من نمیخوام اینا رو بگیم، توجه کنید اینا خیلی طولانی میشه. میخوام همین رو بگم که ایشون میخواد بگه قدما این رو قائلن. صفحه 217، قال بوزاسف، بودا، اون پایین هم توضیحاتی راجع به بودا و اینها هست، فیلسوف، بابا فیلسوف تناسخی من الهند، و قیل انه من اهل بابل العتیقه، عالم بالادوار و الاکفار، و قد استخرج سنی العالم و یه الاخران رو کنه. داریم ببینید، قال بوزاسف و من قبله من المشرقیین، من قبله من المشرقیین رو پایین تو شهر اومده، شهر ملاقات به اعتماد قویت این هم میشن صفحه چیه، من حکمای بابل و فارس و الهند و سین و غیره هم من اهل ذوق من هم، اونایی که عارف بودن و اهل کشف بودن، در کلمات همه اونا مسئله تناسخ اومده، مسئله تناسخ اومده. خب قال بوزاسف و من قبله من المشرقین، ان باب الابواب لحیات جمیع السیاس العنصریه، ان باب الابواب اسیسه الانسیه. اینو که وقت ما گذشت یعنی بی شروع کردیم، ولی این یه کمی توضیح داره که این باب الابواب سیسه انسیه است یعنی چی در مسئله تناسخ. و السلام علیکم و رحمت الله.
من دیگه
ما نباید مثلا به تفصیل وارد حوزه تناسخ اینها بشیم، همین مقدار گفتیم چند قسم است و تناسخ یعنی یک روح بعد از مفارقه دادن به بدن دیگه بره، همین مقدار کافیه فعلا.
من
نه اصلا اینجا شون اینجا نگفته که، من گفتم این اینا منطقا هست، صدر رو در اسفار آورده اینا رو معنا کرده، در کتابای دیگه هم هست اینا رو معنا کرده و نسبت های اینا رو هم سنجیده. آره، در رسخ به نظرم یعنی اگه اشتباه نگم رسوخ روح انسانی در جمادات، در این در رسخ، در فسخ اگر اشتباه نکنم یعنی رسوخ روح انسانی در گیاهان، در مسخ یعنی رسوخ روح انسانی در حیوانات، در نسخ یعنی رسوخ روح انسانی در بدن انسانی. این لازم استدلالی هست، ولی الان هم استدلال عام مفارقت روح از بدن و در بدن دیگر رفته که روزیشون میگه بدن انسان نمیتونه باشه.
این مسخی که تو قرآن نداریم
نه، این نمیتونه، میخوای شاهد بیارم بر طرفی از تناسخی ها حالا نه، میخوام بگم آوردن اینا رو به عنوان شاهد تناسخیان، به عنوان شاهد حرف خودشون آوردن، ما نمیخوام بگیم قبول کردیم، قبول میکنیم
چون بحثی که قبل از اشراح کردین و تو گفتیم مثلا فهمیدیم باید در سامنه.
آره فهمیدیم باید همینی که همچنان فهمیدیم همیشه باید در این اساسا مثلا نگاه به این چیزی مثال بزنم، مثلا مبتکرها، من نمیخوام کاملا دین رو اینجوری شروع کنم، مثلا خود محی الدین هیچ میشه با آدم بره آثار خودش نگاه کنه، ولی غونوی چیکار کرده که اینقدر راحت شده آدم میفهمه چی داره میگه، علم درست کرد. مثلا شما عرفان عملی، یه وقتی عرفان عملی مثلا کتابای هست، کتابای زیادی هست آدم به زدن میبره، ولی بهرهاش کمه چون در ساختار علم نیست. چیه که دانشمندان دائما در تلاش هستن این جور مسائل در قالب دانش بریزن، علم، دانش، این فضیلته، راجعه که شکل دهی به علم و دانش. دین واقعا مبدأ دانش هاست، و خودش دانش نیست. این دانش نیست در فضای ما معنا میشه یه جوری این دانش نیست در جگه در سر ایجاد میکنه. نه، علتش اینه که اصلا دین میخواد صدها دانش ایجاد کنه و بلکه هزارها دانش. توجه کردید؟ یک متن از متن قرآن حدود 6000 تا آیه داره، ولی میخواد منشأ هزارها دانش بشه. دانش باید تولید بشه بر اساس قرآن. و اون خودش یک وضعیتیه. مثلا من مثال زدم، مثلا گفتم مثلا این عربی این دانش نیم. دانش به معنای دقیقی کنم، ولی قنایی رو دانشش میکنم تو عرفان عملی میگه دانش میشه. نمیگم اصلا دانش نداره ایشون، چرا ایشون بحث های دان کاملا مثل دانش هم دار، ولی مثلا خصوص عرفان نظریه که در نظر بگیم تو کلمات ابن عربی دانش نیست، ولی بعدا دانش شده.
این منظور شما اینه که به طور منظم باشه، منسجم باشه،
منسجم باشه، روابطش مشخص باشه، ساختار اول کدوم مبانی اینجا باعث میشه که استدلال‌ها روشن بشه، مفاهیم هر یک از مهرها دقیق روشن میشه. مثلا نگاه کنید حتی برخورد افراد با دانش ها هم همینجوری باید بشه یک دانش برخورد کرد. اصلا برخورد دانش پژوه با یک دانه پدیده علم گاهی اوقات علمی نیست، همین تک 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 مثلا نگاه میکنه، ولذا این فرد بهره چندانی نداره، باید بشه یک دانش با او برخورد کنه. البته چون اینا خودش بشه یک دانش پیاده شده زود میتونه القا کنه. حالا تو چی برسی به چیزایی که اصلا بجرد دانش هم تنظیم نشدن، بجرد دانش تنظیم نشدن. اما مثلا میگیم که خیلی از رفتارهایی رو که مثلا مالا ما راجع به ائمه که قشنگ پیاده میکنیم سیره اونا، میگیم از سیره اونا میشه دانش درست کرد. تا وقتی از سیره اونا دانش درست نشده باشه هر که هر حرفی میزنه. پیامبر اونجا مثلا این کارو کرد، چندان قابل استفاده نیست. اون وقتی که دانش بشه قابل استفاده میشه. سوء استفاده از کجا برمیخیزه؟ اون وقتی دانش تولید نشده. وقتی دانش تولید نشده باشه یک طرف اونجوری عمل کرد، اونجوری عمل کرد، همه خاطر نقل میکنن. درجه کردی؟ مثلا میگیم از که امام هم دیدی دیگه، یکی میگه نگاه کنید ایشون به رأی ملت چقدر اهمیت داد، یکی میگه نگاه کنید اینجا حکم اعدام فلانی رو به خاطر اسلام داد. این به خاطر اینکه دانش تولید نشده، ولی این یک شخصیته، ضد نقیض کار نمیزنه دیگه. درسته؟ یک شخصیته. وقتی یک شخصیت این همه اینا به هم پیوند داره، ما با دانش دیگه پیوندها رو بگیم، نظمها رو بگیم، قشنگ مشخص بکنیم. وقتی مشخص کردیم استفاده از مثلا سیره فرض کنید هست که امام میشه روشن. الان تو دانش های اخلاقی مثلا ما بگیم که دیدم بینه چیزی محروم قاضی این کار میکنه بیچارا بندان خدا این بشنه من این یا پس این مهمه یه دوی میگیم مثلا محروم فرامی سینمالی کبر اینجوری بود که سیره های متعدد بدون ظرفیت دانشی
چون حالی که باید این کار حتی سیره مثلا دانش
باید بشه باید تا استفاده در اصلا روشنه درسته نیست. حتی اون هم اگه دانش بشه قشنگی میزان احتمام ها چقدره. مثلا ما الان میگیم که از ما گاهی وقت پول خرج میکردن برای لباسشون، ولی برای یه چی دیگه این کار نمیکرد. این یعنی چی؟ این باید تو منظومه حضرت امام معنا بشه. اگه همین خوش به خالی همین نمیاری موجب کجب همین میشه.
این مثلا این توسعه داده میشه
توسعه هایی که معمولا تو دانش هایی که از این دست میدن یه چیزی میگه توسعه میده میشه. بچه از این توسعه میده این ضوابط داره، مبانی داره، مقدمات داره، شرایط داره.
چون یکی از مشکلات که یه بارم با تو صحبت کردیم که تو فهم مثلا عامیانه از دین هم همین مشکل هست.
بعد شاید کلاس میگم باشه
بعد الان اصول به نظر شما که دانش شده اصول همه چیز فرق
بکنه.
الان واقعا هر کی مطرح کنه اول نظام واقعا که مطرح میکنه بعد
میگیم همیش بازی ما اصول ما مشکلات
ما خودم اصول تفسیر هم نداره که ایک نظام من نداریم دیگه ما
بله؟
تفسیر قرآن هم داره ایک نظام من نداریم
نه
آیه آیه من هم
یکی از مشکلات دین فهمی
نه اینه که با تفسیر موضوعی وارد میشن مثلا اونها چی هستن؟
نه تفسیر موضوعی با خوبه
ولی یه موضوع رو میگیرم همینطوری درستش میدن
خوبه ولی مثلا ارتباطات این موضوع ها با هم یه چجوریه همیشه باید یک شاکره کلان بریزن یک موادی یک ساختار بریزن و تو جزئی این مهمه به تدریج این چاق میشه یه غلی میشه یه غلی میشه یه غلی میشه مثلا مفصل خواهد فکر بگیم مثلا مثلا تو لای جوادی ولی یک نشسته این دقیق صدر و ذیل و بدن و شاخ و همش همه تفسیر رو میدونه چیه توجه کرده؟ بر اساس اون ساختار میاد این آیه رو معنا میکنه، نمیتونه که منفصله هم همچه یک دره بیدونه معنا کنه. توجه کرده؟ خب ما باید این ساختارها رو دانش کنیم. ما متاسفانه در آموزش فقهمون برعکس عمل میکنیم، طرف رو میندازیم در درمسی هم میگم چون شما سوگیان میگم طلبه که خوندید در ملیم نباید به متعلم گفت موجب فدورتش میشه مثلا، ولی ما باید در فکر این باشیم که اون ساختارها رو بفهمیم چیه. ما میندازیم تو دریای تک 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 مثلا میگیم خودت اون ساختار رو در بیار، خود چرا این چشکال داره؟ ما یه آیه هاش درست سخته که تو سه تو چهار تا نسل فکر کنیم روزی بشه ساختار دانش تفسیر. وقتی که این کار رو بکنیم اون وقت خیلی راحت مفسر درست میشه.